تاریخ رمضان سال 1353 هجری شمسی، موضوع جبر و اختیار، قسمت دوم.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، قارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على رسوله وآله الغر الميامين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. چنانی که جلسه اول عرض شد، بحث جبر و اختیار چقدر شایسته است که دو پروندهش در مغز ما مستقل بماند. یک پرونده باز به بازی قرون اعصار، یک پرونده با اوراق بیکرانش به قدر بیکرانگی مغز و درک انسانها، یک پروندهش باید بسته شود و هر کسی اون پرونده را ببندد و در زندگی خود روی اون پرونده کار انجام بدهد، احساس تعهد و مسئولیت کند و هر چه توانایی در خود احساس کند که از موقعیت و موضع گیری پایین تر خود را برساند به موقعیت بالاتر، این کار را بکند و کلماتی از قبیل جبر، ضرورت، دترمین، حس، قطع، حس راهش نباشد. زیرا چنان که اون شب عرض شد، هرگز در تاریخ بشری یک نفر دیده نشده است بنشیند کار زندگی خود را اعم از مادی و معنوی به تأخیر بیندازد که من میخواهم بدانم مشیت خدا درباره این کار چیه. کجا دیده نشد؟ علم خدا متعلق شده من شراب بخورم، قمار بازی کنم یا نماز بخونم، به انسانها خدمت کنم، در تعلیم و تربیت بکوشم. حالا نمیتونم آقا، چون تکلیف من با علم خدا روشن نشده، باید بشینم فکر کنم ببینم علم خدا متعلق بود به این یا نه. نه کوچک نه بزرگ، نه نوابغ نه آدمهای عادی، نه پیامبران نه اولیاء الله، یک دقیقه برای این کار فکر نکردند و مشغول کار شدند. یعنی این پرونده از این جهت کارش روشن. خوب توجه فرمودی؟ یعنی این مسئله علمی، روانی، فلسفی و ماورای طبیعی، متافیزیکی، بحثی خیلی هم خوبه. کسی میل دارد در این باره یاد کار کند و واقعا به حقایق واضح برسه، راه خیلی بازه. اما این دلیل این نمی شود که گردونه حیات را متوقف بسازم تا ببینم من مجبورم یا مختار. در جای از قرون اعصار دیده نشده، در هیچ جامعه، در هیچ مکتبی، حتی الهی ترین الهیون، حتی اون کسی که می گوید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله تا قبله و بعده و معه. من یک چیزی در این جهان ندیدم مگر اینکه خدا را پیش از اون پس از اون با او میبینم. گوینده از نظر راستگویی چیزی که یک نفر نمیتونه منجرش باشه، که این راستگوش قصد. جمله به شما نقل میکنم از یک کتابی که به تمام معنا در مقابل مکتب علی قرار گرفته، نه خدای علی را قبول داره نه مکتبش را. میگوید علی ابن ابی طالب مرد راستگو و راستگار و بری از نامجویی و شهرت و مقام و عاشق به تمام معنا و اون چی در باره اولیاء الله میگن همش در او بود. پتروس فکری، اسلام در ایران، صفحه 51. راستگو و راست کردار و دور از نامجویی، دور از این مزایای مادی دنیا. خاف یه دونه آدم به اصلاح ما، یه آدم. ایشون میگوید من ندیدم چیزی را در این دنیا مگر این که خدا را با او دیدم، پیش از او دیدم، پس از او دیدم. این مرد با این نزدیکی به خدا یک لحظه ما ندیدیم بنشیند توقف کند که خب تکلیف ما هم درباره این روشن نشد که ما مجبوریم یا مختار. دیدی جای دیدی نیست به خدا نیست شد، بلکه گردونه حیات طبیعی او و عامل محرک حیات ایدئال او به او میگفت علی فرزند ابی طالب تو امروز باید این زمین را زراعت کنی، فردا کارت اینه، مسئولی باید انجام بدی، تو متعهد هستی در فلان جا تعهد عمل کن، تمام شد. از اینجا ما میخواییم یه کشف کنیم از این پدیده عجیب. آخر ببینید آقایان، اگر طوری بود که مثلا در تاریخ بشری و کاروانیان بشری یه 2000 نفر پیدا میکردیم که اینها در زندگی تلاش میکردن، فعالیت میکردن، کار میکردن، احساس تعهد میکردن و درباره این بحث نمیکردن که مجبورن یا مختار. 5-6 هزار نفر بود، حتی 1 میلیون نفر بود، 10 میلیون نفر هم بود باز میگفتیم که اقلیت هست ولش کن، 1 میلیارد نفر بود میگفتیم اقلیت در مقابل کاروان بیشمار بشری 1 میلیون نفر به شمار نیاید. اما اصلا در بشر قید این دیدن همیشه، اینا چیکارش کنیم؟ اجماع میگید اسمشا از نظر حقوقی اجماع بگذاریم، اجماع همه بشر. چطور همه بشر متفقن که اگر بخوان رنگی را ببینن با گوش نمیشه با چشم باید ببینن؟ چی رنگ کبده، آبی، توفی، کرمه؟ چطور از نظر فیزیولوژیکی غیر از این امکان ندارد؟ بشر در زندگانیش به طور کل بیدیسیتا اینا داره نشون میده. معلوم میشه مباحث ما در جبر اختیار مقدارش با خیال و افکاتی شده. کشف ما اینا، کشف ما این است که اون مباحث بسیار عالی دقیق را که در جبر اختیار از نظر فلسفی، علمی، روانی، کلامی میآوریم یه جاش لقه، چون در مقابل میلیارد 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 نمیشه با خیالات دکون باشد که خیلی مباحث عالی. اصلا یک چیزی عرض میکنم، یک انرژی های مغزی بزرگ در این باره داره مستهلک میشه، صرف میشه و چه مطالب عالی. اما نمیدانم وقتی میخوان بیان را تحقیق کنم در گدرگاه قرون اعثار برای بشریت چه میگوین. اون مثال را اون شب اونجا عرض کردم که این مسائل عالی خیلی عالی بود ولی جاش اینجا نبود. میگه که آخه 2 تا دعا داری، یکی در موقع تطهیره که انسان تطهیر میکنه خودش را میخواد پاک کنه، میگه اللهم تحرمی من الانجاس و الارجاس، خدایا من از نجاست های ظاهری و پلیدی های باطنی محفوظ بدار. یه دعایم مال وضو که انسان میخواد دهانش پاک کنه، بینیش پاک کنه، اونجا میگه اللهم روحنی رایت الجنه، با بوی بهشتی مرا مشامم را بنواز. اون یکی در وقت استنجا بگفت که مرا با بوی جنت دار جفت، سجده را بار نکرده بود، دعای بالا را به پایین خوند. یک شیخی اونجا ساده بود، گفت شیخی خوب ورد آورده ای، لیک سوراغ دعا گم کرده، سوراغ دعایم نیست، حالات. در خیلی از مسائل به قدری بشر اوج میگیره، پرواز میگیره، میایی پایی میبینه خلافشه. بابا بس اینا بیرست آخه، این تحقق واقعی را که بشر داره نشون میده معلوم میشه اونجا ما اشتباه میکنیم. چه مانی داره بگیم اشتباه کرده ایم؟ دنیا که به هم در میخوره. اوجه برد کردم که یکی از بزرگا از اون قلم در خوی راه معرفت میگوید که هیچ خوشی به شیطان بالاتر از این نبود که بهش گفتن ببین فرق تو با آدم چیه. حالا فهمیدی که گفتیم برای چی به آدم سجده کن؟ آدم وقتی دید اشتباه کرده گفت غلط کردم. حالا فهمیدی برای چی گفتن بری سجده کن؟ لج استاده میگی انزر دیگه را یوم یو بسمون به من مهلت بده، میخوام اینا را گمراه کنم. پرکانی گفت چقدر باید انسان از فهم عوضی باشی رفت؟ بگو ربنا ظلمنا انفسنا، چه مانعی دارد ما هم در این مسائل بالا وقتی میبینیم با واقعیت دست نمیده بگیم آقا اشتباه کردیم از اول میگیریم؟ ما چه مانعی دارد؟ به خدا دلیل بر بزرگی انسان هم. میگم اینقدر بزرگی که یه نفر به شیطان میگه، میگه دیدی؟ دیدی که برای چه به تو گفتن سجده کن به آدم؟ شناختی آدم رو باز نشناختی. حالا غیر از معلم آدم الاسماء کلها که خدا تمام حقایق را به او یاد داد، یاد داده است، شما هم نسل همون آدمی، غیر از اون میگه ببین چه عنصر قدس و شرفی در این آدم به وجود آمده است. گفت ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خلاصه پس این جریان واقعی بشر متفکرین را باید به خودشون بیاره که ببینن واقعا این طور که حکم به جبر مطلق میکنن جا دارن. خب این بود خلاصه‌ای از بحث هفته گذشته. و مطلب دیگری که در هفته گذشته بحث بود راجع به مشیت خداوندی بود. گفتیم که در آیات شریفه هیچ آیه‌ای به این صراحت که مطالعه کننده را خواننده را ناراحت میکنه نیست. یوزل من یشا و یهدی من یشا، اگر کسی این آیه را درست درک کرد خوب براش روشن شد، از نظر آیات دیگه براش اشکالی آیات دیگه اشکال نبیدونه. و هفته گذشته توضیح هم از کردم، این شب میدونم که دوستانی تازه تشاوردن برای که در جریان این بحث باشن برای سه چهار شب لذا عرض میکنم. گمراه میکند کسی را که بخواهد، هدایت میکند کسی را که بخواهد. این ظاهر آیه اینه، البته ظاهر آیه هم دشوار واقعا، اما توضیح دادیم، به توضیح مختصری عرض کردیم. گفتیم شاعه با اراده یک فرق بسیار مهمی داره. اگر میگفت خدا اراده کرده است، خواسته است، با اراده شما رو گمراه کنه، یه خورده زرنده بود، حتی اونم زرنده نیست، الان از خواهم کرد، اونم زرنده نیست. اگر یه آیه باشه بگه خدا اراده کرده است این گمراه بشه، خدا اراده کرده است او هدایت پیدا کنه، اون معنایی که اون شب گذشته عرض کرده ام، باز جواب میکنم اشکال پیش نخواهد آمد. اونیه در باره مشیت شاء با نظر به معنای لغویش و استعمالات حدیثیش و جاهایی که در آیات مبارکه دیده می شود این است. زمینه شایسته ایست که این کار بشود. همین شاء الله انگراک قصیدا، مشیت خدا بر این است که تو کشته شوی که در اون خواب حضرت شدا هست. یا شاء خداوند شاء که شما هدایت شوید، یا شاء که شما هدایت شوید. یعنی وضع هستی، جهان واقعیت، وضع تو طوری که شایسته تو هدایت شوید. نمیگوید الان شما با خواست من است که قطعا هدایت شدی. خواست بی علت، خواست بی سادر بچه ها تعبودی، خواست بی منشأ، نه 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 نه. یعنی زمینه ای آماده است برای چنین خواست. زمینه دستی کیه؟ بنده، جناب عالی. شاهد داریم به این؟ بله. و ما یذلو به الا الفاسقین، ما گمراه نمی کنیم مگر فاسقین را. مشیت ما به گمراه کردن کسی است که او زمینه آماده کرده برای گمراه شدن. منم جهان طبیعتم در اختیار اوست، جهان طبیعتم در خدمت تو. ای اونی که میخوای گمراشی، میخوای گمراشی، از این الکتریسیته برای قماربازی استفاده کنی میشه. بلند نمیشه بگه من الکتریسیته را خدا آفریده است که فقط قرآن بخونم. نه، این طرف استاده. اگر تو میخواهی الیاز بالله در روشنایی الکتریسیته این برق میخوایی به دلالت بیوفتی، برق احساس به تو نخواهد کرد. و این برق مشیت، جایگاه مشیت الهی، این معنای شاه و یشاوز. به این ترتیب به هیچ یک از هیچ یک آیات مشیت مسئله جبر ابدا نمیاد. هیچ یک، چون همه چه دیگر تمام آیات را یک یک انشاءالله که بررسی کردم در حدود فهم خودم، همش اون جاهایی که زمینه آم. مثلا میگه برمیگردم به پیامبران، میگن اگر خدا میخواست ما اشرکنا، لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا. اگر خدا میخواست نه ما نه پدران ما نیاکان ما شرک به او نمیبرزیدیم. داره توبیخ میکنه که مشیت من شما را کافر نمیکنه، مشیت من شما را مشرک نمیکنه. شما آماده میشوید، شما راه انتخاب میکنید، هستی و وسایل راهی که انتخاب کردید در اختیار شماست، اونم جلوگاه مشیت منه. تمام شد. ببرد این ما شاکرن و این ما کفورا، کلن نمیت و ها اولای و ها اولای. من ارادت زیدت از دنیا مضمون آیه ندارم، از خود آیه شریفه کلمات شدم. کسی که این ظواهر و مزایای زود گذر دنیا را میخواهد، میخواهد، چون من به میخواهد در میخواهد جوهر عجیب قرار دادم، میدهم. بفرم کسی که ایدئال میخواد در این دنیا، انسانیت وابسته به ابدیت میخواد، میدهم. اون وقت آیه بعدی کلا نمید دو هاولای و هاولایی، ما به همه اینا کمک خواهیم کرد. جهان هستی در اختیار این هاست، منتهاش آتشش پنهان و دودش آشکار. آتشش پنهان و دودش آشکار، دود او ظاهر شود پایان کار. که از اون که دادش در چه استفاده کرده او فعلا به اینجا مربوطی میرسه، میفهمه که این دود از کجا بود. آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او ظاهر شود پایان کار. پس ملاحظه فرمودید آیات مشیت همچنان که عرض شد هیچ درایت نداره. از اون آیاتی که چون عرض کردم دو شب که این شب آخرش انشاءالله، از نظر آیات قرآنی بحثمون تمام بشه، بعد بریم سر علمی و فلسفیش. بعضی از آیات دیگر که مورد استفاده شده است برای جبریون میگویند که خدا میفرماید و اذا عرفنا انه لک قریةً امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. ما اگر بخواهی یک آبادی را هلاک کنی، به مترفین کامکاران کامران به اونها امر میکنی فاسد میشوند، وقتی فاسد شدن اون وقت اینها را به هلاکت میرسونی. این آیه بس معلومش که جبره. نه خیر، این آیه هم جبر نیست. میگوید و ازا اردنا ان نهلک قریةً، اراده ما به هلاکت یک آبادی بی منشأ نیست. اولا امرنا، ما تبلیغات کنم میکنیم به وقتی وجدان حیقوشت میکنیم. بشنو صدای وجدان را، بشنو صدای وجدان برونی را که پیغمبر است، مربیان عالی مقام است. بشنو صدای پیغمبر درونی را که وجدان است. بشنو اول این امر را به شما میکنی. وقتی فتقو منحرف شدن فحق علیه القول، شایسته اون تهدید ما میشوند. معلومش اول تهدید شده، فحق علیه القول، الان دیگه شایسته هستن که عذاب اینها را فرا بگیرد. فدم مرناها تدمیرا. باز میگوید منشأ خودشان است. ما امر میکنیم، دستورمون میدیم که بر وسیله عقل، وجدان، پیامبران، مربیان، کتابها، آثار، تاریخ به وسیله گذشتگان بهش نشون میدیم. امیرالمومنین در خطبه قاطعه چه فرمود؟ فرمود برگردید به تاریخ نگاه کنید، تاریخ نگر باشید، تجربه ها بیندوزید، ببینید آنان که تباه شدن چه عللی داشت، اونها که تباه نشدن به رشد رسیدن و از این دنیا بله شایسته در این دنیا زندگی کردن عللش چه بوده. در خطبه قاطعه یک داستان خیلی کوچک عرض میکنم در این حاشیه قضیه، بعد مطلب را دنبال کنیم. چیز یه روزی به روباه و گرگ گفت که من گرسنه، بیایید بریم شکار بگیریم. اونا گفتن شش لاف دادن رفتن رو از جنگل یک گاو کوهی، یه بز کوهی، یه خرگوش مادر مرده رو پیدا کردن. گفت بیارید پایین. از جنگل کشیدن بیرون. به گرگ گفت که ای گرگ کهنه، بیا ببینم، بیا تقسیم کنیدم. گرگم آمد گفت قربان، شما بزرگ باری، این گاو و کوهی مال جناب عالی، من دو کلمه بیشتر نیست، هم میمونون تاریخ بشری را آتش زدیم. من شیره یه نگاه عشق میکرد که در مقابل من میگه من هسته وسط، این بز کوهی مال من هست، روباه همون هم که از همه کچتر خرگوش هم مال روباه. گفت بیا جلوی آمد رو گفت در مقابل من میگی؟ پنجار انداخت و مغزش ها متلاشی کرد، انداخت اونجا تو خاک خون داره میغلطه. فانتقمنا منهم از ای گرگ پیر، عکس العمل کار تو، از کسی نرنجی ها. به روباه گفت روباه بیایی بینم، اینم دمشا همینجوری از زمین میشه شاخ، از کلان دیوارم را میلن میشه، دیده ای من دیدم تکم گوه به دیوار بیا. آمد خیلی معتبانه استاد و سلام، گفت تقسیم ببینم. گفت خودمان من سالیان دراز در حضور مبارک بودم، شروع کرد یک ساعت کنفرانس دادم، ولی و من در پای شما که بودم تمام دقیقه وضعی زندگی شما به دست من هست. شما ظهر خیلی گرسنه‌تونید، گاو کوهی مال نهار و مارک تونه، شبها هم نیم گرسنه ای، این بوده کوهی مال نیمه شب تونه، شب تونه، شام تونه، صبح هم که صبح نمیخوایی خرگوش مال صبح نکن. گفت ای رو با عدل فروختی این چنین قسمت دیگه آموختی. گفت از اون احمق خر اونا دارونجا دست با میزنه تو خونش، یاد نگیرن آموزن، نه بالاتر از اون درس بالاتر از اون بدن سه. گفت ای رو با عدل فروختی خیلی عادلانه صحبت کردی، این چنین قسمت دیگه آموختی. گفت اونا آمد دو نفس بیشتر نمونده، یک کلمه من نه من برای عبد، من یک کلمه، من یه لحظه تا خب بدبق و مادر بوده شیطانم یه لحظه بیشتر نگفت که، یه لحظه فقط گفت که خلقتنی من نار و خلقتهو میتین، یک لحظه گاهی لحظه بوی عبدیت میده، گاهی لحظه از عمل قصد العمل عبدی دارد. داشته باشید جای حساسی این زندگی، جای این دنیا، جای زیاد شوخی نیست، بگید به خلی شوخی بکنید ولی خیلی هم اطراف نکنید که بله این قضا هم قضیه شوخی نیست. در مقابل این عمل و عکس عمل ها یه خود فکر بفرمایید. هر شبت که جمعه قبلی شد قبل از این آقا گرده و روباهه خطبه قاسه فرمود، نه اون هم باز جمعه مرتضی بود که عرض کردیم تجربه از روزگاران و از تاریخ و از گذشته و فلان. بله بله درست هستند آفرین که عرض کردیم قبل از اینها اختار شده گفتن افلم یسیرو فی الارض افلم تسیرو فی الارض، بر نمی گردید نتایج اعمال گذشته را نمی بینید، بابا این ایده از ایده، این خوب است این بد، راه را از شاف شما تشفید دادن. گفتن امر را مطرفی ها ما گفتید ففتقو ففتقو فی ها فحقت علی حلقال فدمرناها تدمیرا، اون وقتی تحقیق ما عملی شد و ما اینها رو هلاک کردیم. یک آیه دیگر هم که مورد چی شده مثلی ختم الله علا قلوبهیم، چون بعضی از دوستان اشاره کردن مال شب گذشته را به طور اختصار عرض کنم. شب گذشته هم ختم الله را عرض کرده بودن ولی فعلی ما آیانی که شب گذشته شریده هست اونها لطف کنن که برای آیانی که تازه این شب تشرادن برای اونها یه بار دیگر عرض کنم. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی افکارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم، خدا به قلبهای اونها مهر زده است، بر دیدگانشون پرده زده، دیگر نبینند، به چشمشون بگوش شد. میگوید خب دیگه وقتی خدا ختم کرد و مهر زد دیگه چه میشه کرد؟ این را خیلی کوچک و مختصر عرض کردم چه از یه آیه یادتون باشه. بله ختم الله علی قلوبه همینطور هم هست، اما به کدام دل، به کدام درون آدمی این مهر زده می شود؟ وقتی که صداهای درون را، تحریکات درون را هی سرکوب می کنه، وجدان فریاد می زند حق خوش مباش می زند، وجدان داد می زند اون چرا که بر خود نمی پسندی بر دیگران نپسند، قطب نمای جهان هستی در درون من داد می زند می گوید هر روزت از دیروزت باید رشد یافته‌تر باشد. یک مشت دیگر، مشت مشت مشت، له شدن قلب وجدان زیر مشت ختم الله هست، مهر خدایی یعنی به جهتی این که پولاد بود آب شده بود، اینقدر مشکی وجدان خورده، این قلب، این خود، این من، این نفس اینقدر که مش خورده بازی که مهر بهش نخوره، نتیجه طبیعی که مهر خدا است، نتیجه طبیعی شکوندن وجدان، کوبیدن وجدان، نتیجه رابطه ما بین اینطوری از کنم ها، رابطه ما بین کوبیدن و کوبیدن و آرام آرام نابود شدن. این قانون، قانون الهی درست. اما به شما گفته بود نکوبیده، به شما گفته بود، به شما گفته بود این دل را نگه دار، این جان را نگه دار، این وجدان را دار. اینا که به ما گفته بود و گفته بود اگر بگویی بکوبی بکوبی وقت خواب من دست آقا، اینا گفته بود، داد زده بود به وسیع پیامبران و وجدان بشه بود و فرموده بود اگر کوبیدی این دیگه از کار میفته. بابا یه مثال طبیعی بزنید کردم و اون شبید مثال طبیعی از کردم، یه حضورا از کار بیاد نازید، تمام شد، تمام شد. این کار با تلاش از این عضو خودش رو حفظ میکنه، از فعالیت بیاندازی بیفته. یه دو سه دقیقه لطفا دستا ببرید تو دلیتون دل را نگه دار. مثلا از میکنم ها، قطعا عضو از دین میره کم کم دیگه. ختم الله یعنی از بین بردن وجدان با اختیار. این آیه هم باز دلالت به جرد نمی کنن. آیات دیگری هم هست که دیگه به این صراحت نیست، لذا از آیات بگذاریم. می رسیم یک موضوع وجود دارد، اون علم خداست که از جنبه ماورای طبیعی برای بعضی ها هضمش مشکل شده. می گویند می خوردن من گرز ازل حق دانه، گر می نخورم علم خدا جهل شود. یکی دیگه هم از اون طرف گوشه تاریخ بلند شده گفته علم ازلی علت اسیان بودن نزد عقلا به غایت جهل بود. این هم در مقابل اون نه این آری هم گفته شده است. میگوید خدا میدانست که من این کار خواهم کرد، بله پس باید بکنم، بله علم خدا جهل میشه. خدا میدانست که من این کار نخواهم کرد، بله پس نباید بکنم، چون اگر بکنم علم خدا جهل می شود. این استدلالی است که گفته شده است. این درست نیست، زیرا فقط کافی است که به این نکته ما توجه کنیم. خود خداوند به کارهایی که انجام می دهد هر لحظه، کل یومین هو و کل یومین هو و فی شأن بخواد، در هر لحظه داره کار انجام میده، فیض میجوشه، فیاض مطلق است. کل یومین هو و فی شأن بخواد، مرد را بیکار و بیفعلی مدان، کمترین کارش به هر روز اون بود، کوسه لشکر را روانه میکند، لشکری زرهاب، لشکری زسلاب، اسلاب جلد سلب، آلت مرد، لشکری زسلاب یا از شد سرکی نخواه شوکی و فلان، لشکری زسلاب سوی امهات، بحر اون تا در رحم رویت نبات، لشکری زرهام سوی خاکدان، تازه نر رو ماده پر گردت جهان، لشکری از خاکدان سوی عجل، تا ببیند هر کسی عکس العمل. هستی در هر آن مثل فوتون ریزش میکنه. این ریزش خداوند به این کارهاش میکند. خودش عالم هست یا نیست؟ قطعا باید بگیم عالم هست، پس برای کارهای خودش مجبوره. نقصی تر از جبر در عالم هستی وجود نداره، چون وابستگیه. من مجبورم یعنی من نیست، وابسته. خدای مجبور علیاذ بالله اگر در مغز کسی خطور کند یعنی خدای وابسته، خدا نمیشستن. او خودش میداند کارهای خودش را، یا نه؟ بله. آیا این دانشش، داناییش به کارهایش او را مجبور میکند؟ شاید کفری بالاتر از این نباشد که کسی بگوید که خدا در کارش جبر، مجبور است. مجبور باشه که نقصی، چون وابسته است دیگه، وابسته شد که خدا نمیشه. ملاحظه فرمودید. یک استشهاد ذوقی هست اینجا عرض میکنم، ذوقی محصولی از علم و فلسفه. گاهی در ذهن انسان یه ذوقی یه چیزی میاد که باید خیلی قدردانی کرد از اون ذوقیاتی که محصول علم و فلسفه است، محصول دانش ها و بینش ها. یه آقایی از شما میپرسد، از متفکری، میگه خدایی که انسانهایی بیافریند آلت محض باشند، مجبور باشند، مثل تکه های سنگ باشند، مثل قطرات آب باشند، که هیچ گونه استقلال و اختیاری از خود نداشته باشند. بعد بگه من به همه شماها مسلطم. این خدا بزرگ است یا خدایی که بگوید تو را آفریدم و به تو اختیارم دادم، با این حال در حیطه سلطه من؟ خدا خدا بزرگتر. عرض کردم این از یک جهت استدلال مستقیم نیست، اما یک مسئله ذوقی بسیار والایی که اگر که دلیل مستقیم ریاضی و علمی بر نمی داره، اما با نظر به دریافت‌های جهان‌بینی و جهان‌یابی و الهیات و فلسفه، مطلب در خیلی بالا، خیلی گیراست. یه آدمی عشوت با ساختمانی بسازی شروع کنه، یک کلک به زبون یا یک کلک، این چیست؟ قدرت این چی چیه؟ یک دارم این دست که نه، موجوداتی بیافریند و به اینها اختیار بدهد، چنانی که داده میبینید یه ذره بهشون داده چیکار دارم میکنم، یه ذره بهشون سلطه داری که بکن، یه ذره در مقابل لا حول ولا قوت الا بالله، با این حال که میگوید تمام سررشته ها دست منه، یه ذره بلش کرده. خدایی که بگوید انسان به تو اختیار دادم، باز ولا یمکن الفرار این حکومتک، سلطه سلطه اوست، حال و قوه جز او نیست، با تمام اختیار که انسان دارد، یقینا این خدا بی‌نیازتر و بزرگتر و به قاموس الهیون و به قاموس رشد یافتگان فکری این خدا شایسته‌تره برای عبادت. یعنی این قدرت و عظمتش بیشتر از همچه خدایی است که یه موجودات عالی بسازد و فلان. پس مسئله علم از این جهت یک توضیح دیگه راجع به علم ارز کنم، اون این است که خداوند در علم مقدسش منعکس است در اونجا، ولی جریان با تمام جریان اونجا منعکسه. به این معنا خدا میدانست که ما اینجا خواهیم نشست، این شب شد، بعد از شدن میفهمیم، بعد از شدن. باز عرض کفلی را به یاد میارم، یک فرد پیدا نشده در دنیا بگوید من الان که تشنه آب را نمیخورم بنشینم ببینم خدا میداند که من آب خواهم خورد یا نه. نداریم ها، نداریم. با تفکرات فلسفی این مسئله تحققی را ازش دست بر نداریم. تا پای بعدی جاش رسه چه از این پایی که الان گذاشتی جا پا را بر نداریم. توجه فرمودید؟ این که چرز میکردم اون جمله بعدی شیه بعض اوقات جملاتی میاد خیلی برای من اهمیت داره، مطلب قبلی از نظرم لحچه بود که اجاها در وقتی که در علم خدا منعکسه، فقط این یا آقایان از دو سه روز اولا از موقعی که رفتن تحصیل دانش کردن مسائل مسئله بناب جبرسیان بهشون مطرح شد، کم کم اهمیتش معلوم شده، با بعضی ها صحبت کردن، بعضی از کتاب ها را خوندن، در این راه بودند و بودند و بودند و آگهی شنیدن که همچی جلسه ما داریم، در فلان جا در فلان جا درباره جبهجان صحبت خواهیم کرد، از پیش از افطار یا از ظهر آماده شدن کارها را جا به جا کردن که یک ساعتی را به دست بیارم. اون وقت حوادث و کارهای پیش آمد، موازنه کردن، مقایسه کردن، بریم خونه برادرمون بشینیم بگیم بخندیم یا بریم به این بحث، بریم برای گردش یا بریم به این بحث، بریم فلان کار را بکنیم یا بریم به این بحث. اونجا صدها موازنه ها و مقایسه ها شده، اراده پیش آمده، اشتیاق پیش آمده، تصمیم گرفته شده آمده، همه اینا در علم هست. فقط این نیست، همه این مسائل با تمام مقدماتش در علم خدایی هست. اگر خود این حادثه فقط بود بگفتید خوب، اما اختیار شما، نظارت و سلطه شخصیت شما برکار، اینها همش در علم خداوندی بوده است. بنابراین کار اگر انجام هم بگیرد با مقدمات اختیاری انجام بگیرد. این بحث از نظر علم خدایی و مشیت خدایی و اراده خدایی. ایشالله برای جلسه بعدیمون بحث را از نظر باز یکی که قضا و قدر و سرنوشت را صحبت میکنیم، بعد از شبت که جمعی علمی را ایشالله مطرح میکنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد، نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. خداوندا پروردگارا، ای خدایی که گفته ای لا حول ولا قوة الا بك، پروردگارا در این زندگانی اختیار ما را بهرمند بهرمند بساز، ما را از یک اختیار عقلانی و از یک اختیار واقعی برخوردار بساز. پروردگارا در این زندگانی خیالات و توهمات را خط راه زندگی واقعی ما بفرما. پروردگارا ما را وفق بدار هر روز به روز که بر زندگی ما افزوده می شود، از موقعیت های پست به موقعیت های بالاتر گام بگذاری. پروردگارا ما را از محبت و معرفت پیامبرت و دودمان پاکش برخوردار بفرما. پروردگارا محبت سازنده علی و آل علی را در دلهای ما شکوفا